باشید. دوستان عزیز، و آرزوی بهترین ها رو برای یکایک که شما خوبان داریم و امیدواریم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. همونطور که میدونید گفتگوی اقتصادی این هفته در مورد چالش های درونی اقتصاد و عیوب ساختاری و ضعف مدیریتی صحبت و بحث کرده و موضوع امروز هم نگاه به خارج و نه به توان ظرفیت داخلی است که در قالب برنامه گفتگوی اقتصادی دعوت میکنم شنونده اون باشید. عذرخواهی من رو پذیرا باشید. همکاران خوب من از استودیوی دیگر تا لحظات دیگه با شما خواهند بود با گفتگوی اقتصادی امروز. یاران همراه، وقت شما به خیر باشه. سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان همچنان روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو هستید. شما هموطنان فهیم و مهربان ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر کجای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با این سامانه یعنی 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران خوب ما در این واحد بدونید که صدای شما رو خواهند شنید و به اطلاع دیگر دوستان برنامه ساز ما میرسونند و اونها هم قطعا از انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما به کار خواهند گرفت در امر برنامه سازی. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط و تعامل باشید و با این سامانه یعنی 162 تماس بگیرید. اما همکاران خوب من آماده میشن که گفتگوی اقتصادی امروز رو تقدیم شما خوبان بکنن.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. حسین دوخ هستم و همراهی شما شنونده گرامی رو در این برنامه خوش آمد میگم.
اگر اقتصاد کشور رو در درون مقاوم سازی بکنیم، عمده مشکلات ناشی از دشمن از بین خواهد رفت. برای اشتغالمون، برای جوانهامون، برای رفع خیلی از آسیب‌های اجتماعی که ناشی از بیکاری و رکود هست، وقتی که راه حل‌های روشنی پیدا خواهد شد. اینه، به فکر اقتصاد باشید، منابع را هدایت کنید به سمت اونجایی که باید هدایت کرد، یعنی به سمت تولید، چه تولید کشاورزی چه تولید صنعتی. اینها را باید فکر کرد، اینها را باید کار کرد. ببرند منابع کشور را به سمت تولید، نه به سمت وابستگی بیشتر، نه به سمت واردات. همه سیاست‌های ما، این چیزیست که من هم به مردم عزیزمون عرض می‌کنم، هم به مسئولین محترم این را عرض می‌کنم، همه سیاست‌های ما، همه رفتارهای ما باید با توجه به وجود یک جبهه دشمن وسیع باشه.
این هفته تصمیم داریم در مورد چالش درونی اقتصاد، عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی صحبت بکنیم و امروز نگاه به خارج و نه به توان ظرفیت داخلی پیامدها و راهکارها. اعمال تحریم‌های یک جانبه و غیرقانونی همواره یکی از ابزارهای نظام سلطه برای وارد کردن فشار به ایران بوده. اندکی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از تسخیر لانه جاسوسی، آمریکا قانون تحریم ایران را به اجرا گذاشت و در طول 30 سال گذشته هم همواره بر حجم این تحریم‌ها افزوده. حالا میبایست توجه بیش از پیش به توان ظرفیت‌های داخلی داشت تا بتونیم بر تمامی مشکلات تحریم‌ها غلبه کنیم. تلاشی که در سایه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی راهگشای تمام مشکلات اقتصادی کشور باشد. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی ما هست و البته یه شماره تلفن هم داریم که اگر خواستید میتونید تماس بگیرید، 27-826-1035. این را خدمتتون عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. خب چند لحظه دیگه گفتگومون رو همراه با مهمانانی که اینجا در استودیو هستن و معرفی خواهم کرد شروع میکنیم.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اشاری است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی‌سرپرست، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
میشه تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، نگاه به خارج و نه به توان ظرفیت داخلی پیمانت و راهکارها موضوع مورد بحث امروز ما در برنامه گفتگوی اقتصادی هست. مهمانان بزرگواری که اینجا در استودیو همراهمون هستند جناب آقای مهندس علیرضا دائمی، قائم مقام سابق وزیر نیرو، و جناب آقای دکتر سید احمد قاسمی، استاد دانشگاه که ایشون هیئت علمی و متخصص بازاریابی هم هستند. انشالله که آقای مهندس حمیدرضا صالحی، دبیر فراکسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی، هم تا لحظات دیگه به جمع ما اضافه خواهند شد و البته مهمانان تلفنی هم داریم که به موقع خدمتتون اعلام خواهیم کرد. خب آقای دکتر قاسمی سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم به برنامه.
عرض سلام، عرض ادب داریم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم، در خدمت شما
هستیم. سلامت باشین. همطور جناب آقای دائمی سلام می‌کنم بهتون، خیلی خوش اومدیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. اگه موافق باشید ما اول راجع به در واقع مفهوم اصلی موضوع مورد بحثمون یه قدری صحبت بکنیم، تبیین بکنیم و به یک فهم و درک مشترکی برسیم و بعد انشالله ادامه بحث بدیم. یعنی چی که ما نگاه به خارج و نه به توان ظرفیت داخلی به عنوان یک آسیب در اقتصاد ما میتونه مطرح بشه؟ آقای دکتر قاسمی بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. این که اولا موضوع خوبی انتخاب شد، حالا با عنوانی که داره، این که ما باید حمایت بکنیم از کالای داخلی، خوب یه چیز خیلی بدیهیه. قطعا بحث اشتغال هست، بحث توسعه اقتصادی هست، بحث درآمد ملی هست، بحث تولید ارزش ملی هست، بحث دقیقاً موضوع صادرات هست، موضوع رقابت هست در عرصه داخلی و عرصه جهانی و مفاهیمی که مربوط به حوزه اجتماعی فرهنگی هست، کاهش میزان دقیقاً بیکاری در جامعه. تأثیر روی تورم جامعه، افزایش میزان درآمد ملی و بحث‌های دیگه. اینا موضوعاتی هستن که در مجموع شاید بشه گفت اگر حمایت از کالای داخلی بشه میتونه حاصل بشه. ولی خب نکته مهم اینه که در دنیا این بازار و کالا رو چجوری تعریف میکنن که ما به اون برسیم. این به نظر من مهمتر از این هست، چون مردم ما اعتقادم اینه که مردم بسیار اهل فرهنگ و معتقد به دقیقت آینده جامعشون هستن، دوست دارن کالای ایرانی رو حمایت بکنن، بحثی توشون نیست. اینکه دوست دارن اولویت رو بدن به محصولات داخل کشور و اشتغال داخل کشور و توسعه اقتصادی و ساخت کشور، این قطعا غیر از این باید دیگه خیلی معقول نیست. اما اینکه چطور بتونیم هدایت بکنیم، من فکر میکنم برمیگرده به یک تعریف در رابطه با محصول در بازار. بازار جهانی امروز یک تعریف رو برای محصول میذاره، میگه هر محصولی که مشتری ارزشش رو بپذیره و بابت اون ارزش بخواد هزینه بده، اون محصولی است که در بازار میتونه مشتری وفادار ایجاد بکنه. به تعبیر ساده تر، محصول زمانی مورد علاقه مشتری قرار میگیره که ارزش رو تولید بکنه و این ارزش منطبق بر نیاز مشتری باشه. اگر این ارزش محصول و نیاز مشتری روی هم منطبق بشن، در حقیقت بحث خرید داخلی اتفاق میفته، اولویت میشه خرید داخلی. که حالا من موضوعاتی که سبب میشه که این ارزش ایجاد بشه رو در یه فرصتی عرض میکنم. ولی این که ما در حقیقت نگاهمون به داخل کشور و محصولات داخل کشور باشه، در شرایط مساوی یا در شرایط نزدیک به هم، قطعا مردم ما اعتقاد دارن که حمایت بکنن از محصول داخلی. حالا این محصول هم که عرض میکنم باز باید تعریف بشه، محصول باید گسترده دیده بشه. من شرایط یک محصول مناسبی که مردم توجه بکنن، یعنی اگر یک زاویه ما میگیم باید توجه بشه، از یک زاویه هم باید بگیم محصول باید داره چه مشخصاتی باشه که مردم بهش توجه بکنن. یک تراز استاندارد جهانی داره که مردم ایران هم مثل تمام دنیا اون نیاز در حقیقت مربوط به کالا رو دارن و به دنبال اون محصول با اون مشخصاتی که من عرض خواهم کرد میگردن. اگر این تطبیق بکنه حتما اولویت رو میدن به محصول داخلی.
بله، خیلی متشکرم. تو این فاصله که آقای دکتر قاسمی صحبت میکردن، مهندس حمیدرضا صالحی دبیر فراکسیون صادرات واردات اتاق بازرگانی هم به جمع ما اضافه شدن. عرض سلام و ادب دارم خدمت.
خیلی ممنون جناب عالی، مهمانان محترم و شنوندگان و بینندگان محترم.
خیلی متشکرم. همطور همکارم صدیقه رضایی از باشگاه خبرنگاران جوان که به جمع ما اضافه شدن، سلام میکنم بهتون.
سلام، خیلی متشکرم. منم به شما سلام میکنم و همکاران گرامیتون و
شنوندگان. خب آیه دایمی، شما بفرمایید چه فهمی از این موضوع داریم با توجه به صحبت هایم که آقای دوست قاسمی کردن، اینکه ما نگاه به خارج و توجه به ظرفیت های داخلی داشته باشیم و توان داخلیمون آیا میتونه رفع چالش بکنه از اقتصاد کشور ما؟
خب نکاتی که آقای دکتر ذکر کردن بیشتر نشان میداد که خوب باید توجهی بشه به ساخت داخل، رقابت در بازار و اینکه ما توان اینو داشته باشیم که محصولی رو که به بازار میدیم در واقع قابلیت بازاریابی داشته باشه. و من میخوام بیشتر به چرایی این مسئله بپردازم که اساساً
چرایی کدوم مسئله؟
به اینکه چرا تمایل به اینکه ما بتوانیم تولید داخلیمون رو افزایش بدیم و عملا به گونه جلو بریم که بتونیم یه مقدار استقلال داشته باشیم در ساخت داخل رو میخوام بگم.
بله.
که چرا؟ ببینید الان مهمترین بحث اینه که خب در کشور ما تولیدات زیادی هستش، ظرفیت های بسیار خوبی برای توسعه هست و همچنین روز به روز کیفیت کالا داره بهتر میشه، ولی هنوز میبینید که در بسیاری موارد ما وابستگی داریم به تولید داخل. به اعتقاد من مهمترین بحث اینه که در درجه اول نقش دولت در ایجاد ساختار اقتصادی کشور که میبایست به عنوان تسهیلگر، ناظر و همچنین تنظیم مقررات وارد بشه، این یه مقدار حالا من دولت که میگم طبعا مثلا بانک ها هم نقش خودشون رو دارن. ببینید این حمایتی که از تولید کننده داخلی باید صورت بگیره، چه به لحاظ نیاز به پنجره واحدی که بتونه با حداقل انرژی کسب و کارش رو ایجاد بکنه و بتونه رقابت بکنه به تولید با تولیدات خارجی و حتی بتونه صادرات محصول بکنه. ببینید این سه تا گام در کشور ما سخت انجام میشه. یعنی اگر شما بخواید سرمایه گذاری بکنید و تولید داشته باشید و همینجوری که توضیح داده شد اشتغال افزایش بشه، درآمد ملیمون افزایش پیدا کنه، در واقع وابستگیمون کمتر بشه، اینها یک زنجیره‌ای هست که باید نسبت به هم تکمیل بشن. ابتدا نقش در واقع مجموعه‌ای که باید به عنوان تسهیلگر، ناظر و تنظیم مقررات وارد بشه خیلی دقیق نیست. در خیلی جاها دولت میاد و رقیب تولید کننده داخلی میشه. نکته دوم اینه که ما هنوز پنجره واحد و اون تسهیلگری رو در واقع صدور مجوزها نداریم. اینه که شما تولید کننده با دشواری این مسیر رو طی میکنه. در صادرات محصولاتمون هم اون حمایت‌های لازم صورت نمی‌گیره. مقایسه بکنیم تو همین منطقه خودمون که یه بازار 400-500 میلیون نفری هستش، ما می‌توانستیم جایگاه قوی‌تر از این می‌داشتیم در صورتی که اون نظام تسهیلگری صادرات و تولید وجود داشت. البته این قسمت رو که من گفتم در واقع بخشی از موضوعه. بخش دیگر موضوع میتونه این باشه که کالایی که تولید میشه باید کیفیتش به گونه‌ای باشه که اگر ما بازار رو رها کردیم تمایل مردم به خرید اون محصول باشه. یعنی هم کیفیت هم خدمات بعد از فروشی که ارائه میشه به گونه‌ای باشه که اون تمایل. ما در واقع دو مؤلفه باید با هم کار بکنه، یکی ارتقاء کیفیت محصول داخلی، ارائه خدمات مربوط به بعد از فروش محصول و در واقع بال دوم این یا مؤلفه دوم این ایجاد اون تسهیلات و اون رویه هایی که دولت و ساختار
خیلی متشکرم آقای دائمی. آقای اسقر مصاحب، سرپرست معاونت صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک و صنعت ایران، خط تلفنیمون هستن. آقای مصاحب سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما خانم استاذ و مهمانان محترم برنامه و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. به عنوان یک چالش درونی اقتصاد ما امروز، اینکه نگاه به خارج داشته باشیم و توجهی به توان و ظرفیت داخل نداشته باشیم مورد توجهمون هست. شما وضعیت کنونیمون رو چطور میبینید؟
اصلاً که سرکار خانم آسلوخ، ما در مجموعه وزارت صنعت معدن تجارت و به طور خاص در سازمان صنایع کوچک و شهرک صنعتی اتفاقاً نگاه ویژه‌ای تو این حوزه داشتیم و خب علاوه بر این که از ظرفیت مجلس استفاده شد برای بحث قانون حداکثر توان داخل، بحث حمایتی رو هم داشتیم که اتفاقاً یکی از مهمانان الان چند دقیقه ای که من میشنیدم به دوسته موردش اشاره کردن که خوبه که دوستان و شنوندگان عزیز بدونن که اتفاقا اقدامات خوبی تو این زمینه انجام شده از باب حمایت.
البته آقای مصاحب، ما نمیخوایم که روی صنایع کوچک و شهرک و صنعتی صحبت بکنیم، ما نگاهمون فعلا کلان هستش. روی کرده کلان رو چطور میبینیم؟
به هر حال ببینید، من عرضم همین بود، یه قسمت موضوع برمیگرده به ظرفیت که ایجاد شد بعد از قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل بود که توی این قضیه دستگاه‌های مختلف در بخش دولتی و اتفاقا بخش دولتی مثل اتاق بازرگانی اینها دخیل هستن برای اینکه کمک کنن به اینکه این موضوع اتفاق بیفته و این تحقق بحث استفاده از ظرفیت داخل و توجه به توان داخلی محقق بشه، که خب به هر حال این قانون خیلی کمک کرد ظرفیت سازی مناسبی بشه. همین الان هم در
سر واقعا کمک کرد. آقای مصاحب آمار دارید؟
ببینید اگر اون چیزی که ما مد نظرمون بوده یا توقعی که از قانون در نظر بود اتفاق نیفتاده، رخ نداده، شاید خود ما بخشیش از تاثیر گذاشتیم و بخشی هم به هر حال بخش غیر دولتی. به هر حال ببینید توی این قانون اجزای مختلفی بهش اشاره شده، دستگاه‌های مختلفی بهش اشاره شده و این باید جا بیفته که همه دوستان، همه اعضای این رخه موضوع وارد بشن توی این قضیه تا به هر حال این مهم اتفاق بیفته. به عنوان مثال میخوام عرض کنم، ببینید ما توی بحث همین پنجره واحد مجوزها که اشاره کردن، توی دولت طی دو سه سال اخیر یه بازنگری انجام شد، یه ستادی تشکیل شد برای اینکه این قضیه تسهیل و تسریع بشه برای زینفع بیرونی، برای واحد تولید کننده، برای اینکه بتونه رقابت پذیریش رو توی بازار داشته باشه، بتونه اصلا حضور داشته باشه توی بازار تا بعد اینکه بتونه تقاضا محور هم روی کیفیتش کار کنه، هم روی صادراتش کار کنه و تمام منسوزیش. مثلا در وزارت صنعت و تجارت از 84 مجوز تبدیل شد به 45 تا، یعنی یه کاهش مجوزها رو داشتیم برای اینکه این تسهیل صورت بگیره. اما واقعیتش اینه که به اندازه کافی کار انجام نشده، توجه نشده واقعیتش و آیتم هایی که توی قانون حد اکثر بهش اشاره شده به صورت 100 درصدی محقق
بله. خیلی متشکرم. خواهش میکنم که همراهی بفهمید آقای مصاحب ما رو. آقای صالحی اشاره کردن آقای مصاحب ما قوانین رو کاغذ خیلی چیزا داریم، هم برنامه‌های توسعه‌مون، نمیدونم بودجه‌مون، چشم‌اندازمون، نمیدونم و حالا تا قوانین جدیدی که قانون رفع موانع تولید بود، نمیدونم استفاده حداکثری از توان داخلی اینها بود، اما حالا همونطور که آقای مصاحبم اشاره کردن خیلی نتونستیم. آیا میتونه این نگاه به خارج و عدم توجه به ظرفیت‌های داخلی به عنوان یک چالش اقتصادی باعث عدم موفقیت ما باشه؟
به نظر من ما یه مقدار بایستی با توجه به صحبت‌هایی که الان دوستان میکنن یا از وزارت صنایع گفته شد، یه مقدار باید ریشه‌ای‌تر به موضوع بپردازیم. ببینید به هر حال اولا به نظر من هر ایرانی اگر کالای مناسب با کیفیت و قیمت رقابتی و خدمات پس از فروش رو در ایران داشته باشه سراغ کالای خارجی نمیره.
بله دقیقا همینطور.
همه همینطوره. به نظر من همه 80 میلیون همینن. خب چرا ما واقعا به اون نقطه میرسیم که اتفاق نمیفته؟ علتش اینه که به هر حال میبینیم زیرساخت اقتصادی ما مناسب نیست. شاخص کسب و کار ما میدونن رتبه خوبی نداره. رقابت پذیری به حال رتبه خوبی نداره، آزادی اقتصادی رتبه خوبی نداریم. خب اینا دست به دست هم میدن، کالای ما قیمت تمام شدهش میره بالا، کالای ما مجبورن برای اینکه فروش پیدا کنه قیمت کیفیت رو بیارن پایین، کالای ما برای اینکه فروش پیدا کنه خدمات پس از فروش رو کم کنن و یواش یواش مردم هم خب از این کالا دور میشن. پس باید این سیکل معیوب رو درست کرد، ببینیم کجای کار ما مشکل داره که کالای ما نه رقابتیه، یعنی قیمت تموم شدهش خوب نیست، نه اینکه کیفیتش رو تونه حفظ کنه، نه خدم. پس ما برگردیم به اینکه ببینیم دلایل چیه. من فکر می‌کنم اولا ما بایستی بپذیریم که از 70-80 از هر موقعی که به حال نفت و اقتصاد ما اومد و اقتصاد ما شکل گرفت، به جز یه برهه‌ای از زمان که یه تلاش خوبی شد سال دهه انتهای 40 بود، ابتدای 50 بود که هنوز نفت گرون نشده بود، رشد اقتصادی خوبی هم داشتیم، رشد 15 درصدی هم داشتیم. بعد که نفت گرون میشه درآمد میره بالا، دوباره رشدمون میاد پایین، توسعه میاد پایین. بعد تا به هر حال حالا پس از انقلاب تلاش خوبی شد دهه 60، مثلا تو خیلی صنایع خودکفا شد، مثلا صنعت برق واقعا امروز میتونیم به جرات بگیم از آ تا زدش در داخل داره تولید میشه و همش هم ایرانی و اقبال کارفرما به همین صنایع داخلیه و توی صنایع دیگه هم مثلا خب این اتفاق افتاد، صنایع دیگه اتفاق نیفتاد، یعنی اونطور که باید میدون داده نشد. ولی روی کرده کلی هم غربی ها میخواستن، گفتن شما نفت دارید، نفت بفروشید، بیاید کالا بگیرید. روی کرده کلی از قدیم بوده که آقا ما نباید اصلا بریم به سمت تولید اینا، به زورکی یه سری صنایع مونتاژ رو حالا اینا قبول کردن. این رویکرد بوده. خود ما هم بیشتر از سمتی می‌رفتیم که نفتمون گرون می‌شد خوشحال می‌شدیم، پولش می‌آوردیم دوباره باش واردات می‌کردیم. بعد مردم هم عادت می‌دادیم به واردات، یعنی خودمون می‌کردیم دیگه. خود حالا آقایون گفتن دیگه. پس این رویکرد بوده. حالا ما می‌خوایم عوض کنیم، بگیم آقا از امروز نمیشه. اولا خب یه شبه که اتفاق نمی‌افته.
خب اول تکلیف معلوم کنیم. این نگاهی که خب. ما همش به خارج داشتیم و حالا نمیتونست توجه بکنیم به این در
نه نگاه دلیل داشت
همین میخوام اینو مشخص کنیم چرا اینطوری بوده.
یه بخشی گفتم میشه یه تاریخی داره بله. خب چی که اون به هر حال به نظر من داره کم رنگ میشه و این سالهای اخیر دیدیم کم رنگ شده. همین کالاهای لوازم خانگی خوب الان تو ایران داره ساخته
میشه. در حرف یا در عمل؟
نه در عمل هم کمتر شده، ولی یه علتش هم اینه که شاید این داستان نفته که کمتر فروش رفت و پول کمتر اومد ما رو وادار کرد به خودمون بیشتر نگاه کنیم. ببینید این پیام، این پیامی هم که مقام معظم رهبری بارها گفتم به این فکر کنید که یه روزی نفت از شما نخرن، یعنی ما باید واقعا بتونیم اقتصاد بدون نفت رو اداره کنیم. حالا اقتصاد بدون نفت یعنی شما داشته هاتون رو ازش بیاید ارزش افزوده ایجاد کنید. ارزش افزوده به معنی اینه که واقعا اگر یه کالای امروز به حال واقعا داریم خام میدیمش میره، بیاید روش یک فعالی انجام بدیم که تو کشور اینو بازار داشته باشه و بتونیم تا صادرت کنیم. پس نیاز داریم نگاهمون به قول شما عوض بشه، نگرشمون عوض بشه. نگرش اقتصادی ما تا الان نگرش هدر دادن منابع بوده. منابع زیاد این کشور داره،
بله،
چه نیروی انسانی، چه منابع سوخت های فسیلی، حاملای انرژی. نا شما ببینید ما الان گازمون یه منبع خدادادیه، به اندازه کل اروپا داریم مصرف میکنیم. خب این سربارش میاد تو جامعه، قیمت همون شده میره بالا. برقمون سه برابر داریم مصرف میکنیم، آبمون همینطور. اینا منابع مال مردمه. نیروی انسانیمون، نیروی انسانی ارزون، خب اینا میتونه واقعا کمک کنه. زیر ساختمون هم باید بریم درست کنیم، زیر ساخت اقتصادیمون کلانمونو بریم فلش رو عوض کنیم به سمت اقتصاد آزاد. یعنی اگر میخوایم واقعا کالامون رقابتی باشه، یعنی باید تولید کننده کالا در تعیین قیمتش نقش داشته باشه. امروز دولت همین آقایون که الان پشت تریبون از اصلا صحبت کردن، یه بخشی از کارشون تعیین قیمته. پولا میشن میرن قیمت گذاری میکنن برای کالای کسی که تولید کرده. آقا میشه مثلا کسی که کالای با کیفیت میخواد بده و مشتری میخواد پیدا کنه و میخواد صادرات کنه، آیا شما میتونی بهش بگی نه این کالا تو باید قبل بفروشی؟
خب
یا مثلا در صادرات یه دفعه اعلام میکنیم آقا امشب دیگه فردا صبح اینو کالا صادر نمیشه. خب این آقای تولید کننده رفته کالاشو ساخته، رفته تو خارج بازار گرفته، رفته دفتر زده، هزینه کرده، کلی بر اساس این بازار قیمتش آورده پایین که بتونه تو ایران هم بفروشه. میدونید که خانم امروز در دنیا حرف اول و آخر بازار میزنه. ما باید به بازار احترام بذاریم. اون صحبتی که میخواستم جواب اولتون بدم اینه که اگر به بازار احترام بذاریم، اگر به خریدار احترام بذاریم، مثل کاری که چینیا کردن، چجوری نفوذ کردن تو همه جا، ما توی همه مسائل اینو بذاریم اصل. چون امروز بازاری که میتونه تیراژ ما رو ببره بالا، تیراژ که بره بالا قیمت میاد پایین، قیمت که بیاد پایین کیفیت شما بیشتر روش هزینه میکنی، خدمات پس از فروش میذاری و کالاهات هم بازار ایران 80 میلیونی میگیره، هم بازار 400 میلیونی میگیره.
بله خیلی ممنونم. من یه سوالی از آقای مصاحب بپرسم و باشون خداحافظ بکنم. آقای مصاحب، یکی از شنوندگان توی برنامه رادیویی یه پیامی داده بود، به نظرم خیلی جالب بود. نوشته بود که تا زمانی که ما نتونیم مواد اولیه برای تولید رو خودمون تهیه بکنیم، نمیتونیم بگیم که ما این تولیدمون تولید بومیست. یعنی مواد اولیه یا قطعات یا تجهیزات رو از جای دیگه بیاریم، بعد تازه یه محصول تولید بکنیم که در واقع بگیم این تولید داخلی ما هست. اشاره هم آقای صالحی داشتن به اینکه زیر ساخت ها رو بالاخره باید آماده بکنیم برای اینکه بتونیم از ظرفیت هایی که میدونیم و پتانسیل هایی که در کشورمون وجود داره بتونیم استفاده بکنیم و اونها رو از حالت بالقوه به فعل در بیاریم. در این دو مورد اگر توضیحی دارید بفرمایید.
من دو تا مطلب رو اجازه بدید اشاره کنم. اول بگم که در دنیا فکر نمی کنم اینجوری باشه که ما همه چیز را، یعنی یک کشوری بگیم که آقا مواد اولیه‌ش همه
نه دیگه بوده. اونایی که مزیت داریم در مورش دیگه، حالا همه رو هم که نمیخوام.
پس همه نیست، ولی بله اگر بتونیم تولید داخلمون، یعنی مواد اولیه‌مون رو داخل تامین کنیم، طبیعتاً این به رقابت از اونا کمک، یعنی ارزش قیمت تمام شده کالامون رو طبیعتاً تاثیر گذاره و خب بله میشه گفتش که تاثیر مستقیم داره. اما این به این معنی نیست که برای همه کالای مواد اولیه الزاماً این شکلی باشه. اما آقای صالحی مطالبی رو مطرح کردن که خیلی گسترده بود، فکر کنم هر کدومش یه برنامه
نمید. بله بله هم.
به حال ببینید یه مطلبی رو اول فرمایششون بود که ریشه ای باید به این موضوع نگاه کرد. بندم اتفاقا اتفاق نظر دارم راجع به این قضیه و اینکه باید ما در سطح کلان، در سطح کلان عرض میکنم، باید اتفاق نظر داشته